فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا درود میفرستیم به برخی از شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید و باز سپاسگزاریم از آن دست از دوستانی که از ساعت 7 با ما بودید. الهه دیدی چند تا از گفتم و رکورد از و شکوندم و در اینجا الهه روانشاد با خلاصه مهمترین خبرها.
عصر شما بخیر شنوندگان گرامی. یک مقام نظامی سوری که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت در انفجارهای امروز در دمشق بیش از 40 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. امروز جمعه در مقابل دو ساختمان سرویس‌های امنیتی سوریه در دمشق پایتخت این کشور دو انفجار شدید رخ داد. تلویزیون سوریه این دو انفجار را به عوامل انتحاری القاعده نسبت داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه پس از این دو انفجار که به فاصله چند دقیقه رخ دادند، صدای رگبارهای مسلسل در دمشق شنیده شد. اعلام خبر بهبود روابط حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین واکنش خشم‌آلود اسرائیل را در پی داشت. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل امروز حماس را سازمانی تروریستی خواند و گفت توافق بین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس نشان می‌دهد که محمود عباس به استقرار صلح علاقه‌مند نیست. پس از مذاکرات دیروز محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رهبر حماس در قاهره اعلام شد که این دو گروه دشمن فلسطینی روندی را آغاز می‌کنند که به پیوستن حماس به صاف و شرکت حماس در انتخابات سراسری فلسطینی‌ها منجر می‌شود. حماس با جدا کردن حساب خود از تشکیلات خودگردان فلسطینی طی انتخاباتی جداگانه در سال 2007 میلادی کنترل غزه را در دست گرفت. بهای دلار که ظهر چهارشنبه پیش در ایران به 1580 تومان نیز رسیده بود، در دو روز گذشته کاهش یافته و به حدود 1423 تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احتمالاً سخنان مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و راهکارهایی که در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس ارائه شد در کاهش بهای دلار تأثیر روانی داشته است. با بازگشایی خط تولید وانت پیکان در ایران، در ایران خودرو تبریز 1500 کارگر این کارخانه به سر کار خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری فارس، قائم مقام ایران خودرو تبریز گفت پس از نشست‌های مسئولان کشور سرانجام پلیس راهنمایی رانندگی مجوز شماره گذاری وانت پیکان را به این کارخانه ابلاغ کرد و این کارخانه از دیروز پنجشنبه کارش را از سر گرفت و همه 1500 کارگر این کارخانه اکنون حاضر و مشغول کار هستند. پیشتر به دلیل امتناع پلیس راهنمایی از شماره گذاری وانت‌های ساخت این کارخانه حدود 40,000 وانت پیکان در پارکینگ‌های کارخانه متوقف مانده و ایران خودروی تبریز ناچار به تعطیل شده بود. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عصر روز پنجشنبه در بیمارستان امام خمینی تهران به اعتصاب غذای خود پایان داد. این خبر را کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرده است. رضا شهابی که در 22 خرداد سال گذشته بازداشت شده بود، در اعتراض به ادامه بازداشتش از اول آذر ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده بود. پیش از این فعالان و تشکل‌های کارگری از او خواسته بودند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد. به گفته خانواده رضا شهابی، او از ناحیه مهره‌های گردن دچار آسیب جدی شده است و در صورت انجام نشدن عمل جراحی نیمه چپ بدن او فلج خواهد شد.
سپاسگزارم همکارم الهه روانشاد. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی شما رسون. همچنان در بخش‌های خبری رادیو فردا تا ساعت 22 الهه همچنان با شما خواهد بود و من جان خاکزاد به اتفاق الهی روانشاد و همینطور در آن سوی شیشه در اتاق فرمان علی شیبانی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، من با شما خداحافظی میکنم. اما برنامه مجله شامگاهی ادامه داره با برنامه پیک فرهنگ، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که ما رو به دنیای فرهنگ، ادب، هنر میبره، جایی که از خشونت در اونجا خبری نیست. این شما و این امیر مصدق کاتوزیان و این برنامه پیک فرهنگ هفته.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با نتایج کنفرانس دو روزه دانشگاه پنسیلوانیا و جورج واشنگتن آمریکا در برلین درباره سینمای ایران.
چیزی که برای خود من بسیار جالب بود، یه نسلی بود توی این سخنرانی که بچه‌های جوونی هستن که بیشتر زندگیشون بیرون از ایران بودن و توی سالهای اخیر برگشتن ایران و دارن چیزای دکتراشون رو می‌نویسن و اینا تلاش کرده بودن یه گفتگویی با بدنه جامعه بکنن. من به نظر این گفتگو خیلی جالب بود.
و در حاشیه همایش ویژه بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب، گفتگو با علی عبداللهی، استاد زبان آلمانی در ایران، درباره کار ترجمه از و به این زبان و درباره آثار خودش.
شعر همونجوری که بدیهی به نظر میرسه در ترجمه به میزان بیشتری از خلاقیت نیاز داره و میشه گفت بازسرایی است، باز ترجمه است. برای همین از این بخش بیشتر خوشم میاد.
و درباره رد پای حافظ در ادب انگلیسی، ترجمه های حافظ، در گفتگو با پروین لولویی، پژوهشگر مستقل در زمینه ادبیات تطبیقی.
کتاب من تا اوائل قرن بیستم پیشونه حدود 80 خورده ای کتاب اینطوری ترجمه از حافظ شده.
هفته گذشته در روزهای جمعه و شنبه 25 و 26 آذر برابر با 17 و 18 دسامبر کنفرانسی دو روزه تحت عنوان سینمای ایران در برلین برگزار شد. برگزار کنندگان این همایش دانشگاه‌های پنسیلوانیا و جورج واشنگتن آمریکا بودند و محل آن دانشگاه آزاد برلین بود. در این کنفرانس تعدادی از کارشناسان و تئوریسین‌های ایرانی و خارجی از دانشگاه‌های مختلف اروپا، آمریکا و آسیا شرکت کردند. از جمله حمید نفیسی، استاد و منتقد سینمای ایران در این کنفرانس حضور داشت و سخنرانی کرد. جان لیمبرت، دیپلمات پیشین سفارت آمریکا در ایران و یکی از 52 گروگان سابق دانشجویان معروف به پیرو خط امام، یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس بود. درباره اینکه در این کنفرانس چه گذشت و به چه بخش‌هایی از سینمای ایران پرداخته شد، همکارم شیرین فامیلی با آیت نجفی، کارگردان تئاتر و سینما که در این کنفرانس حضور داشته، گفتگو کرده است.
آقای نجفی، در کنفرانس سینمای ایران در برلین به طور کلی چه موضوعاتی به بحث گذاشته شد؟
میشه گفت همه چیز، یعنی واقعا از بحث‌های زیباشناسی رو سینمای ایران، مسائل فرهنگی، مشکلاتی که توی جامعه هستش، واقعا یه نگاه خیلی کلی بود دیگه. مثلا سینمای جنگ، سینمای بعد از جنگ، حتی هویت ایرانی تو سینمای ایران، حضور اقلیت‌های قومی مذهبی تو سینمای ایران.
اشاره کردید به مسائل فرهنگی و اجتماعی در سینمای ایران. با توجه به اینکه در دو سه سال اخیر دو فیلم از آقای اسخر فرهادی، فیلم‌های درباره الی و به خصوص جدایی سیمین از نادر، برنده جوایزی شدند و منتقدین بر این نکته اشاره داشتند که این فیلم‌ها مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران رو خیلی دقیق بررسی کرده، تا چه حد این موضوع محور بحث‌های این سمینار بود؟
نکته بسیار خوبی که مطرح می‌شد این پویا بودن سینما ایران بود، یعنی با وجود تمام مشکلاتی که هست الان توی سینما و خب متاسفانه روز به روزم داره بیشتر میشه، به هر حال این پویایی حفظ شده و ما اینو تو آثار سینمایی که از ایران میاد میبینیم. یعنی در واقع همین دوتا فیلم آخر آقای فرهادی قشنگ معضلاتی که توی جامعه هست، مثل معضل دروغ، مثل نبود در واقع گفتگو بین طبقات اجتماعی، و خب اینا هم تو همین سمینار مطرح میشد. مثلا چیزی که باید بگم اینه که توی سمینار خیلی بحث آکادمیک بود، یعنی کسایی که مهمون بودن و شرکت کننده ها فیلمساز به اون شکل نبودن و بیشتر در واقع دانشجوهای سینما و بیشترم تئوری سینما، یعنی حتی خیلیشون دانشجوی ادبیات بودن، دانشجوی ایران شناسی بودن، دانشجوی مدیا بودن و علوم ارتباطات بودن و اینطوری در واقع مباحث خیلی از زوایای مختلفی مطرح می‌شد.
در مورد اینکه در داخل ایران با سینمای ایران چه برخورد آکادمیکی صورت می‌گیره چه بحثایی شد آقای نجفی؟
ببین خیلی جالبه که این سوالو کردیم، برای که من یادم چند سال پیش یه استاد سینمای آلمانی در ایران بود و رفت توی دانشگاه‌های سینمایی که توی ایران وجود داره و مراکزی که آموزش میدن و اینا و همین سوالو می‌کرد که خب تو دانشگاه شما کی سینما ایران درس میده؟ مثلا کی عباس کیارستمی درس میده؟ و خیلی براش عجیب بود که چنین چیزی وجود نداره، یعنی مثلا تو دانشگاه ایران اصلا خود سینما ایران درس نمیدن و خب میگفت ما تقریبا تو تمام دانشگاه‌های مطرح دنیا بالاخره یه نگاهی به سینما ایران هست. خب این خودش مسئله جالبی بود، ولی یه نکته‌ای که من توی این سمینار خیلی مثبتم نسبت بهش اینه که در واقع این تمایز رو قائل شدن که به هر حال ما یک سینمایی داریم در ایران که سینمای مردم میرن میبینن و این لزوماً فیلمایی که از ایران میاد بیرون نیست، یعنی خیلی از فیلمایی که از ایران میاد بیرون توی فستیوال‌ها مطرح میشه فیلمایی که اصلا توی ایران نمایش داده نشده یا اگر بشه خیلی هم موفق نیست برای تماشاگر یا اصلا اجازه نمایش خیلی هاشون نخواهد گرفت. و بعد خب در این حال سینمایی هم هستش که مثل دقیقاً باز دوباره فیلم جدایی نادر از سیمین که خب توی ایران هم برخورد بسیار خوبی باش میکنه تماشاگر و منتقدین هم مثبت و هم منفی راجع به فیلم مفصل مینویسن، جزو به حال فیلمای مطرح سال میشه حتی از نظر گیشه. و خب این حال هم رکورد گرفتن جوایز بین‌المللی میشکنه، یعنی به حال این نوع سینما رو ما داریم. منظورم اینه که این دسته‌بندی هایی که هست سینما ایرانی واقعا سینمای ایران یه سینما نیست، میدونی؟ یعنی شاید توی دهه 90 میلادی فکر میکردن که اگه میگیم سینمای ایران یعنی مثلا یه طبیعت زیبا و چند تا کودک و اینا که اینا خیلی به عنوان در واقع شاخصهای سینما ایران بود، الان دیگه این وجود نداره، یه نگاه جامعی به سینما ایران هست. و خب توی این سمینار هم کسایی که صحبت میکردن داشتن تلاش میکردن که این در واقع چند جانبه بودن، چند بچه بودن سینما ایران نشون بدن.
در کنفرانس چند تن از چهرهای منتقد و سرشناس سینما همچون آقای حمید نفیسی و یا سیاستمدارانی همچون آقای جان لیمبرت شرکت داشتن، بحثای اونها حول چه محورهایی بود؟
خب آقای جان لیمبرت که متخصص سینما نیستن، در واقع دیپلمات هستن و بیشترم حرفی که زدن که به نظرم خیلی جالب بود این بود که در واقع نبود دیپلماسی بین ایران و آمریکا، نبود رابطه سیاسی و چیزها در واقع خب بیخود کار سخت میکنه برای شناختن اصلا ایران. و میگفتن که سینما ایران خیلی کمک میکنه که ما سعی بکنیم فراتر از تصویر سیاسی که ایران داره و فراتر از تصویری که مدیا از ایران میده ما بخوایم یه نگاه دیگه پیدا بکنیم. و میگفت شما وقتی که یه فیلم ایرانی میبینیم با بچه‌ها میگفت اولین حرفی که همه میزنن در پایان فیلم میگن که خب اینا هم که مثل ما دغدغه‌هاشون، مشکلاتشون، مسائلشون، مشکلاتی که ما هم در جامعه باش دست و پنجه نرم میکنیم. آقای لیمبرت داشت میگفتش که از سینما ایران چطور استفاده میکنه برای اینکه یک تصویر واقعی به دانشجوهاش از ایران بده. خب بیشتر شرکت کننده ها از دانشگاه‌های آمریکایی بودن و در واقع با اساتید آمریکایی بودن و طبیعتاً یه بخشی از بحث راجع به رابطه ایران و آمریکا بود و نقش سینما در اون. خب مثلا آقای نفیسی خیلی فراتر از سینما حرف زد و نقش مدیا رو توش مطرح کرد، یعنی به طور کلی در واقع مدیا چه در واقع رولی بازی کرده در رابطه ایران و آمریکا در چند سال گذشته.
از جابی خودتون از دو روز بحث در مورد سینمای ایران چی هست؟
طبیعتا روی سانسور خیلی بحث کردن، روی در واقع این که توی تلویزیون به خصوص یه سری تم‌ها رو دارن تشویق میکنن، مثل مثلا خود مسئله چند همسری که من فهمیدم جز بحثای جالب بود، اینکه در واقع چطوری با یک سری سریال‌های داستانی که داره محبوب میشه و یا اون برنامه تلویزیونی که یه آقای میاد میشینه و چند تا همسر داره و راجبش صحبت میکنه، خب خیلی اومده بود اینو سعی کرده بود که از سخنرانا راجبش صحبت بکنه. یه حتی مثلا راجب سینمای زیرزمینی ایران بحثای خیلی جالبی شد که خب یه پدیده خیلی جدیدیه. به نظر من کسایی که شرکت کردن به هر حال آدم‌های آکادمیکی بودن طبیعتاً نمیتونستن تصویر از مشکلات فنی سینما ایران بدن. این سمینار بیشتر داشت تلاش میکرد یک دید کلی از سینما ایران بده، اینکه سینما ایران به هر حال سینمایی که میاد توی فستیوال‌ها نیست، خیلی فراتره. چیزی که برای خود من بسیار جالب بود یه نسلی بود توی این سخنرانا که بچه‌های جوونی هستن که بیشتر زندگیشون بیرون از ایران بودن و توی سال‌های اخیر برگشتن ایران و دارن تزای دکتراشون رو می‌نویسن و اینا تلاش کرده بودن یه گفتگویی با بدنه جامعه بکنن و من به نظر این گفتگو خیلی جالب اومد و فکر می‌کنم که در واقع این که در واقع نسلی پیدا شده که داره سعی می‌کنه این پولا رو برقرار بکنه، دیگه این دو تا چهار تاهای سیاسیون رو نداره، این خیلی عالیه به نظرم و خیلی نویدبخشه که نه برای سینما ایران بلکه برای جامعه ایران یه کورسوهای امیدی پدیدار میشه که ما بالاخره یه روز میتونیم بشینیم کنار هم دیگه و با هم دیگه حرف بزنیم و مشکلاتمون حل بکنیم.
آیت نجفی کارگردان جوان تئاتر و سینما در برلن به پرسش‌های شیرین فامیلی و پیک فرهنگ پاسخ می‌داد.
پیک فرهنگ.
بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران از آغاز انقلاب بهمن 1357 تا کنون بحث محوری همایشی بود که به تازگی در شهر کلن آلمان برپا شد. کانون دیوان که جوانان موفق ایرانی در عرصه هنر راهش انداختند، برگزار کننده اصلی این گردهمایی بود. به این همایش دو روزه حدود 20 کارشناس ایرانی و آلمانی دعوت شده بودند که یکی از آنها علی عبداللهی، استاد دانشگاه در ایران و مترجم و شاعر است که از تهران به این کنفرانس آمده بود. همکارم شهرام میریان در حاشیه این گردهمایی درباره فعالیت‌های فرهنگی علی عبداللهی گفتگویی کرده که در این بخش از پیک فرهنگ با هم می‌شنوید.
آقای علی عبداللهی، تا اونجا که من مطالعه کردم شما با توجه به سنتون که برای جوان هستین بیش از 50 جلد کتاب آلمانی زبان رو شما به فارسی برگردوندید. ممکنه به اینکه گرایش شما در ترجمه کتاب‌های آلمانی از کی شروع شد؟
من از همون دوران دانشگاه داستان کوتاه ترجمه می‌کردم، به مطبوعات می‌دادم و میشه گفت که اولین کتابم از سال 76 با کتاب شعر خودم شروع شد. بعد کارهای از قبل آماده داشتم که چاپ نشود و اینا رو خرد خرد چاپ کردم. زمینه کار من هم شعر آلمانی هست، ادبیات داستانی زبان آلمانی و فلسفه هست. این سه زمینه رو من بیشتر از همه کار کردم. در زمینه شعر جهان هم دو سه کار کردم، ولی اونا خیلی محدودن توی کارهای من.
آقای علی عبداللهی، شما در ضمن منهای مترجمی و نویسندگی خب شاعر هم هستید. علاقه شما بیشتر به ترجمه شعر هست و یا نه به داستان؟
واقعیتش اینه که بازار بیشتر از داستان استقبال میکنه تا شعر. من خودم به شخصه شعر رو ترجیح میدم به لحاظ اینکه تجربه شعری هم از دانش از شعر جهان بالا میره، ولی گاهی وقتا برای اینکه به هر حال باید زندگی کرد، آدم ترجیح میده داستان ترجمه کنه، چون داستان هم خواننده بیشتری داره، هم بیشتر مورد استقبال قرار میگیره از سوی ناشرا.
پرسش بعدی من این هستش که خب شما هم کتابهای آلمانی رو به شعر ترجمه کردین و هم به نثر. برای شما راحت تر کدوم است؟
نثر برای من خیلی راحته، ولی شعر بخشی از ایده های زبانی خودم، معتقدم اگه اونجوری گفته بشه بهتره. در شعر میتونم پیاده کنم، ولی در نثر کمتر میتونم. به همین لحاظ شعر همونجوری که بدیهی به نظر میرسه، در ترجمه به میزان بیشتری از خلاقیت نیاز داره و میشه گفت باز سرایی است، باز ترجمه است. برای همین از این بخش بیشتر خوشم میاد تا مثلا نثر معمولی. البته نثرها هم باز درجه بندی های مختلف داره، مثلا نثرای ساده داره، نثرای سبکدار داره، نثرای که با زبان کار میکنن و همینجور متون فلسفی هم باز فیلسوفای مختلف از مشرب های مختلف سبکای مختلف دارن که در این سبکا باز هر کدوم یه برخورد و تمهید خاصی با زبان داره در ترجمه.
خب صحبت از ترجمه کتاب ها شد. آقای عبداللهی، اگه ممکنه لطفاً بگین که تازه ترین کتابی که شما از زبان آلمانی به زبان فارسی ترجمه کردین چه نام داره؟
تازه ترین کتابم یه کتابی هست به نام درختان ممنوع، گزیدی از شعر هانیش هاینه است با یک مقدمه مفصل و مؤخره درباره علاقه هاینه به ادبیات آلمان و تاثیرش از ادبیات آلمان، که این کتاب به صورت دو زبانه در اومده و چند تا تجدید چاپ داشتم، مثل داستانای کوتاه فیل از برتولد برشت که چاپ سومش در اومده، یا مثلا هرگز مگو هرگز، مجموعه شعرهای برشت که به صورت دو زبانه در اومده، در یه انتشارات همشون در اومده در گلازین، و یک کتاب شعر از خودم در اومده تو نمایشگاه. آخرین کتاب شعرم به نام درود بر نهنگ که تابستون امسال در اومده تو نمایشگاه، و شام بود و صبح بود مجموعه داستانهای کوتاه هانیش بول هست که قرار کل داستاناشو کار کنم. این کتاب همین تازگی در اومده و قراره که سه جلد ادامه داشته باشه.
آقای عبداللهی، شما ضمن ترجمه و کار نویسندگی و شاعری استاد دانشگاه هستین، در دانشگاه تدریس میکنید، همین زبان آلمانی رو یکی از کتاب‌های کافکا به نام آمریکا رو هم شما ترجمه کردید.
بله، اون کتاب پارسال پاییز به بازار اومد و استقبال بدی هم ازش نشد. مون تا قبلا این از زبان انگلیسی ترجمه شده بود، ترجمه ناقص بود چند فصلش. بعدن هم باز دوباره ترجمه آلمانی ازش بعد از ترجمه من در اومد. به هر حال کتاب‌های کافکا الان خوب خونده میشه در ایران، علاقمندان زیادی داره و خوشبختانه چاپ هم میشه. من هم این کتاب رو ترجمه کردم و خواستم از زبان اصلی نقص ترجمه قبلی رو که به باور من بهتر بود وجود نمی‌داشت، با ترجمه از متن اصلی سعی کردم برطرف کنم.
به این ترتیب شما در واقع کارهای ترجمه‌تون از متن اصلی است؟
بله، من یه چند کتاب فقط دارم از زبان‌هایی که مثل لیتوانی، مثلا زبان‌هایی که تقریبا میشه گفت مترجم به زبان فارسی نداره یا اصلا نخواهد داشت، من ترجمه کردم دو سه تا، مثلا از یانی سیتسوس سال‌ها قبل، شاعر یونانی. ولی الان همه غم من اینه که آثار از زبان اصلی ترجمه بشه، ترجمه ترجمه نباشه. مثلا یه نویسنده آمریکایی لاتین از آلمانی ترجمه بشه، بره زبان آلمانی دور بزن، دوره بیاد به زبان فارسی ترجمه بشه، و این قطعاً سبک متن از بین میبره و متن از متن اصلی دور میکنه. به ویژه در ترجمه شعر بهتره که از زبان اصلی باشه، چون آدم میتونه در ترجمه براش معادل های پیدا کنه که به زبان اصلی نزدیکتر باشه، ولی اگه یه زبان دیگه رفته باشه قطعاً متن آسیب میبینه.
آقای عبدالله، وقتی صحبت از کتاب و چاپ کتاب میشه، به ویژه در ایران سانسور هم مطرح میشه. این کتاب هایی که شما بیش از 50 جلد که در واقع بیشتر هم ترجمه بوده شما منتشر کردین، اصولا سانسور با این کتاب های شما چه میانه ای داشته؟
کتابی که از من در اومده واقعیتش اینه که کمتر دچار این جرح و تعدیل شده.
چرا؟
چون بیشتر آثار فلسفی بوده و کلاسیک بوده، یا مثلا آثار شعری بوده. چون آثار شعری زبان نمادین تر، استعاری تر، کمتر دچار این مشکل میشن. و خود من همیشه دوست ندارم کتابی رو خیلی زیاد ازش حذف بشه و چاپ کنه، برای همین کتابهای رو ترجمه میکنم که فکر میکنم کمتر در واقع ازش چیزی حذف میشه. برای همین من فکر میکنم خیلی کتابها رو میشه چاپ کرد و بعضی از کتابها رو نمیشه چاپ کرد.
یعنی در واقع خودتون در آغاز تشخیص میدین که این کتاب مثلا با سانسور شد؟
نه کامل، کم و بیش.
آقای علی عبداللهی، شما استاد دانشگاه هستی، همونطور که اشاره کردم در ایران تا اونجا که من مطلع هستم شما با سایت لوریک لاین در شهر برلین هم همکاری دارید و تا به حال از طریق شما میشود گفت بیش از 50 شاعر در همین سایت لوریک لاین یا سایت شعر معرفی کردین. آیا شما همچنان با این سایت در شهر برلین همکاری دارید؟
بله همکاری دارم، منتها این چند مدت به خاطر مشکلات خودم که نتونستم مسافرت کنم بعضی از کارها عقب افتاده، ولی همچنان همکاری ادامه داره و شاعرای فارسی زبان به آلمانی ترجمه میشن، اونجا معرفی میشن با صدای خودشون و از هر کدوم 10 شعر، و شاعرای آلمانی زبان یا شاعرای کشورهای دیگه هم به زبان فارسی ترجمه میشن، جلوی متن اصلیش قرار داده میشه و این همکاری ادامه داره و ادامه خواهد هم داشت، چون هیچ مشکل خاصی وجود نداره.
شما هر از گاهی در جشنواره ادبیات در شهر برلین هم شرکت میکنید؟
بله.
یعنی دعوت میشید و میاد اینجا؟
البته 3-4 سال نیومدم ولی قبلا میومدم. بله.
خب الان فضای تحصیل در دانشگاه ها چگونه است، به ویژه برای زبان آلمانی؟ آیا دانشجویان علاقه دارن بیان زبان آلمانی رو هم فرا بگیرن؟ چون بیشتر اگر برگردیم به گذشته نگاه کنیم، بیشتر تمایل داشتن که دانشجویان برن به طرف زبان انگلیسی و یا زبان فرانسه.
بله خوشبختانه رشته های زبان به ویژه که من توش تجربه دارم، رشته های دیگه که چون تجربه ندارم نمیتونم صحبت کنم، خیلی علاقمندای زیادی هستن به یادگیری زبان های خارجی و میخوان از رویدادهایی که در جهان رخ میده از سرچشمه بهره ببرن. از این جهت هم استادای خوبی هستن تو دانشگاه ها تا حد زیادی و هم دانشجوهای علاقمندی وجود دارن به ویژه در زبان ها. منتها هر کسی برای یک هدفی میاد زبان میخونه، یکی میاد مترجم بشه، یکی میخواد معلم بشه تدریس کنه، یکی میخواد مثلا فنی مهندسی بخونه باید آلمانی بخونه، یکی میخواد مثلا تئاتر بخونه، یکی میخواد سرپرست تور بشه، مترجم تور بشه، و هر کدوم از اینها اگه یه مقدار تلاش کنن و زبانشون خوب کنن تا حد زیادی میتونن موفق بشن. دانشجوهای آلمانی به هر حال با علاقه من دیدم که این زبان رو دنبال میکنن. ببینید قبلا ما همیشه ادبیات خارجی رو از زبان انگلیسی یا فرانسه، به ویژه فرانسه در دوره اول شکل ترجمه ما میخوندیم، ولی الان یه چیزی که مطرح شده اینه که از آثار اصلی آثار دارن ترجمه میشن. مثلا مترجم روسی خیلی زیاد جدیدن اومده، مترجم ایتالیایی، مترجم اسپانیولی، مترجم از زبان آلمانی، حتی از زبانهای مثل ژاپنی ما الان مترجم داریم در ایران. این رویداد خوبیه، چون اون سیطری زبان انگلیسی که همه فکر میکنن فقط زبان انگلیسی وجود داره، این خود به خود از بین میره و تنوع فرهنگی در دیدگاه‌های مختلف وجود میاره. این مسئله خوبیه به نظر من.
صحبت از سختی کار ترجمه بود و به ویژه ترجمه شعر از آلمانی به فارسی و از فارسی به آلمانی. یکی از نخستین ترجمه های شعر فارسی به آلمانی از آن گوته، شاعر قرن 19 آلمان است. برگردان او از شعرهای حافظ. شعرهای لسان الغیب که علاوه بر شب یلدا و در نوروز مونس ایرانیان است و تاخچه و کتابخانه اگر نه همه ایرانیان، اکثر ایرانیان و فارسی زبانان یدکش می کشد، دوستدار انگلیسی زبان هم کم ندارد. از جمله لورد بایرون، شلی، توماس مور و البته سر ویلیام جونز. پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل در همین شهر که تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ترجمه و ادب فارسی در کارنامه دارد، ردپای حافظ را در ادبیات انگلیسی به ویژه در آغاز قرن 19 و دوران رمانتیک دنبال کرده است. پروین لولویی میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم پروین لولویی، شما به ترجمه هایی که از حافظ شده از دیرباز نگاه کردین و تأثیرش بر ادبیات انگلیسی، اولین نمونه این ترجمه کدوم بوده؟
اولین ترجمه از حافظ به وسیله سر ویلیام جونز شده که ترجمه اون شعر حافظ اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، البته ترجمه خیلی آزادیه ولی در زمان خودش خیلی مشهور شد و طرفدار زیاد پیدا کرد.
در چه سالی این؟
در سال 1771 میلادی چاپ شد در یک تز که سر ویلیام جونز درباره دستور ادبیات فارسی نوشته بود.
ترجمه های بعدی کدوم ها بوده شاخص‌تریناش؟
شاخص‌تریناش البته ترجمه خیلی زیاده. دو تا ترجمه کامل از حافظ شده، یکی به وسیله کارنل کلارک بود، یکی هم بیکنل. بعد از آن به بعدم تا اواسط قرن بیستم ترجمه های برگزیده خیلی زیاد شده که کتاب من تا اوائل قرن بیستم مپوشونه حدود 80 خورده ای کتاب اینطوری ترجمه از اشعار برگزیده حافظ شده. و البته در زمان حاضرم که میدونیم به خاطر که عرفان ایرانی مخصوصا صوفیگری در آمریکا خیلی طرفدار پیدا کرده، برگزیده های نسبتاً زیادی اخیراً چاپ شده. من خودم البته یه برگزیده ای دارم از حافظ، با یه شعر انگلیسی ترجمه کردم که امیدوارم سال دیگه چاپ بشه.
معروف‌ترین ادیب و شاعر غربی که به حافظ ارادت داره و علاقه نشون داده البته گوته آلمانی بود. علت علاقه انگلیسی زبان‌ها به حافظ چی بوده؟ چی تو حافظ دیدن که احساس کردن که ارزش ترجمه داره و بعد روی کارهای خودشون اثر گذاشته، احتمالاً بعداً روی کارهای دیگران؟
ترجمه‌های حافظ البته خیلی مهم بودن در دوران رمانتیک ادبیات انگلیس. شاعران رمانتیک از جمله لورد بایرن مخصوصاً خیلی از تصاویر و تصاویر خیالی حافظ برداشت کرده و اشعار خودش، بعضی از اشعار خودش تقریبا میشه گفت یک ترجمه آزاد از اشعار حافظ. بعد تاماس مور همینطور، شلی و البته تعداد زیادی از شاعران دوران رمانتیک از حافظ برداشت کرد. و در قرن 19 لورد تنیسون که به اصطلاح شاعر درباره زمان ملکه ویکتوریا بود، در واقع فارسی یاد گرفت که بتونه اشعار حافظ بخونه، با وجودی که چشمانش خیلی بد بود و از لحاظ دید مشکل بود براش. با وجود این از طریق دوستش ادوارد فیتزجرالد که خیام ترجمه کرده به انگلیسی، فارسی یاد گرفت و همین ترجمه های مختلف دیگری میخوند. و یه دوست مشترکم داشتن، پروفسور ادوارد ویلز کاول که خودش درباره ادبیات فارسی زیاد نوشته و ترجمه های مختلف کرده، مثلا ترجمه از حافظ. اینا روی تنیسون خیلی اثر گذاشتن و شاید تنها شاعری باشه که برداشتش از حافظ واقعا قابل همپایگی با گوته میشه.
استعاره هایی که حافظ به کار میبره، تصاویرش، نمونه هایی بوده که احیا شده باشه در ادبیات خلاقه انگلیسی زبان، یعنی خود نویسنده حافظ رو ترجمه نکرده باشه ولی ممکنه که بازتاب شعر حافظ رو از طریقی بشه توی نوشته هاش دید؟
بله حتما، حتما. این در اشعار بایرون، شلی، همینطور که گفتم اشعار دیگه رومانتیک ها وجود داره و همینطور تنیسون، شعارهای دیگه هم هستن که این برداشته داشتن، مخصوصا وقتی که به رابطه یه گل و بلبل میرسین در اشعار حافظ یا شراب، بعضی ها شراب به عنوان شراب عرفانی برداشت کردن ولی بعضی ها به عنوان شراب معمولی. بعد اصولا عرفان حافظ خیلی مؤثر بوده در اشعار، مخصوصا تنیسون.
گفتگو با پروین لولویی، پژوهشگر مستقل ادبیات تطبیقی در سوانزی ویلز، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.